الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. در إدامه تفسير سورة مباركة جمعه بإن آية ميرسين، يا أيها الذين آمنوا. قبلا یه نکته را خدمت شما عرض کردم، به مناسبت که آیه قبلی گفته بود قل یا ایها الذین هادو، عرض کردم چند آیه دیگه می‌رسیم به بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، اونجا گفت قل یا ایها الذین، قل ای پیامبر تو بگو به اونهایی که یهودی هستن، اما اینجا دیگه قول نداره، مستقیما میگه خدا خطاب میکنه به مؤمنین، میگه یا ایها الذین آمنو. سرش اونجا گفتیم چون بعضیا نبودن، در یک لحظه تکرار میکنیم. عرض کردیم ممکنه سر قضیه این باشه که میخواد بگه اون یهودی ها شرافت و عظمتی ندارن که خدا به آنها خطاب کنه، لذا خدا به پیغمبر میگه که پیغمبر به آنها بگه. اما مؤمنین این شرافت رو دارن که مخاطب خدای متعال باشن. در ادبیات فارسی ما خیلی از این قبیل داریم که به اصطلاح به معشوق خودش میگه که یه حرفی با من بزن که فحش از دهن تو شنیدن شیرین تر از ثنا و مدح از زبان دیگران. حالا من الان شعرها رو نمیخونم، من مونوی با ادبیات سر و کار دارید، از این قبیل با لحنهای مختلف زیادتره. این چرا؟ به یک نفس همین که خدمت شما عرض شود که معشوق با عاشق صحبت بکنه، همین خودش بالاترین لذتها برای عاشق. اگر عاشق واقعی باشه با خود همین سخن گفتن لذتی میبره که براش قابل بیان نیست. حالا این در عشقهای مجازی، در عشق واقعی و حقیقی به خدای متعال، اگر انسان احساس کنه که اون خدای مهربان، اون قادر متعال، اون بی‌نهایت مطلق با من صحبت میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا، این لذتی داره که قابل بیان و قابل تصور نیست. لذا یک جمله ای رو بعضی از مفسرین در بحث روزه و آیه روزه گفتن، چون اونجا هم داره یا ایها الذین آمنو، گفتن لذت ما فی الندا اذال التعب و العنا. لذت اون که در این خطاب خدا هست که به ما گفته یا ایها الذین آمنو، همه سختی های روزه را برطرف میکنه. نقل شده از ائمه ما علیهم الصلاه و السلام که هر وقت میخوندن یا میشنیدن یا ایها الذین آمنو میفرمودن لبیک، یعنی خودشون رو مخاطب این فرمان میدیدن. لذا دقت کنید به این نکته ای که میگم، غالبا خدا وقتی که میخواد یه تکلیف سنگینی به عهده انسانها بگذاره با این خطاب مهربانانه خطاب میکنه تا با این خطاب مهربانانه زمینه را آماده کنه برای اون تکلیف. حالا از باب تشبیه نمیخوایم بکنیم کلام خدای متعال، ولیکن از باب مزاح، شما خانم ها وقتی بچه هاتون میخواید به اصطلاح دنبال کاری بفرستید، خب علی جونم، تا میگه علی جونم این میفهمه، میگه خب مامان چه کار داری که باید ما جونی شدیم. وقتایی دیگه هست که میگه علی اوهی، اما علی جون که میگی معلوم میشه میخوای بفرستید دنبال کاری. این از باب تشبیه از قدم حالا برای در ذهن موندنی بشه، ولی در مورد خدای متعال حقیقی است و واقعی است. اون خدای مهربان عنایتی به انسان مؤمن داره، روزش هم برای ماست، نمازش هم برای ماست، به او که نفعی نمیرسه، به احتیاجی به ما نداره، منتهی که زمینه را در قلب و ذهن ما آماده کنه این خطاب محبت آمیز رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، پس این نکته رو گرفتید. میخوام یه نکته دیگه رو اشاره کنم. یا ایها الذین آمنوا، یک عرض کردیم مثل اونجا قل نگفت، میخواد بگه شما شرافت خطاب دارید. دو، برای این که زمینه ذهنی و فکری و قلبی ما را آماده کنه ندای محبت آمیزی کرد، منتها اونجا که مادر میگه که عزیزم علی جانم میخواد بچه رو بفرست دنبال کار، خب نیاز داره به این بچه دلش را. نه، خدا به ما نیاز نداره، احتیاج نداره، نه نماز ما نه روزه ما، اما برای مصلحت خود ماست. ولی برای این که این ذهن و ضمیر و قلب آماده بشه این خطاب محبت آمیز رو میفرماید، میگه یا ایها الذین آمنو. نکته دیگری هم در این خطاب هست، خوب دقت کنید این نکته دیگر رو، نه بعدش میخواد تکلیف بیان کنه که این کار رو انجام بدی، میگه یا ایها الذین آمنو، به تعبیر من شاید میخواد بگی که مگه شما ایمان نیوردی؟ مگه نمیدونستی که ایمان تعهداتی داره و باید کارای بکنی؟ خودت گفتی ایمان آوردی، اگر ایمان آوردی پس آماده باش تکلیفش را هم انجام بده. یعنی یادآوری میکند که تو مؤمنی، مؤمنم تعهد داده، معنای ایمان همینه که خدایا جسمم جانم همه وجودم در خدمت فرمان تو. یادآوری میکنه اون پیمان ما را، یا ایها الذین آمنوا. مثل این که ما یک قراری رو گذاشتیم، یک عهدنامه ای رو با هم امضا کردیم، حالا شما بنا بوده مثلا هر ما این چک رو این قسط رو بدی، حالا که میخوان یادآوری کنن به شما که قسطتون تأخیر شده، میگن چی؟ میگن پیروه قرارداده شماره فلانه تاریخ فلان، لطفاً قسطتون رو بپردازی. یعنی چی؟ یعنی شما در اون قرارداد امضا کردی، گفتی هر ماه این مقدار میدم، حالا فراموشت شده؟ نه، قسطت رو بده. یا ایها الذین آمنو، پیرو قراردادی که بین شما و خدای شما امضا شد، گفتید ما مؤمنیم، آمنا به ایمان، حرف نیست، عملم میخواد. این هم یک نکته زیبایی که در خطاب یا ایها الذین آمنو هست. خب یا ایها الذین آمنو، پس سه نکته گفته شد. یک، شرافت خطاب. دو، زمینه سازی برای تکلیف با ندای محبت آمیز. سه، یادآوری پیمان ایمان. خب، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، زمانی که ندا داده شد و فراخوان شد برای نماز در روز جمعه. ندای روز جمعه منظور همون اذان نمازه که همه را فرا میخواند، هی علی الصلاه، هی علی الصلاه، هی علی الفلاح، هی علی الفلاح، هی یعنی بشتابی، هی هی علی خیر العمل، هی علی خیر العمل، همون دعوت میکنه به نماز. اذانودیه یعنی زمانی که اذان گفت شد، دعوت شدید برای نماز در روز جمعه. بله؟ نه، مال همون روز جمعه. یعنی وقت این پیمان ایمان، نه میخوام بگیم همین پیمانی که شما بالاخره گفتید اشهد ان لا اله الا الله، همین پیمان اینجا منافات نداره که یادآوری اونها هم باشه، ولیکن منهای اون پیمان الست و برب بکن. بله، نه همین پیمانی که بالاخره شما گفتی ما مسلمانی مؤمنی. خب اگه مسلمانی مؤمنی، مؤمن بی نماز که نمیشه، مؤمن بی روزه که نمیشه. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم السلام، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة. خب این آیه شریفه مربوط به نماز جمعه است. فریضه فراموش شده مهمی که در قبل از انقلاب اونایی که سنشون اقتضا میکنه یادشونه که ما متاسفانه در جامعه شیعی نماز جمعه بسیار کم در مشهد. آقایی بودن به نام عاشق غلام حسین عبد خدایی، آیت الله عاشق غلام حسین عبد خدایی، در مسجد گوهرشاد اقامه جمعه میکردن با 40-50 نفر. پسر ایشون آقای دکتر عبد خدایی روحانیه هستن که ما برای این نیمه دوم ماه رمضان دعوت کرده بودیم که اینا ویزا ندادند و نشد. در قم آیت الله العظما عراقی در مسجد امام حسن اقامه جمعه میکردن، اونم با 40-50 نفر. در بقیه شهرها هم که متاسفانه نبود. با این که ما یه سوره داریم به نام سوره جمعه. بله؟ بله آی هاشمی، بله خدمت با سعادت شما عرض شود که واقعا الانش هم نماز جمعه مورد غفلت هست با همه این حرفا. من مخصوصا امروز چند تا روایت نوشتم که براتون میخونم، اما یک روایتی رو دیدم در این تفسیر شریف، گفتم بیارم خود اینو بخونم، فرصت نکردم که بنویسم. اون چند تا روایتی که براتون نوشتم میخونم، اما این را از روی خود این تفسیر براتون بخونم. بعد انشالله میریم سراغ این روایت از وسائل شیعه جلد پنجم صفحه هفتم بیان شده. این تفسیرم تفسیر نمونه است که من از روش دارم میخونم. ان الله تعالی، این روایت از پیغمبر اکرم است، ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه، خدای متعال واجب کرده بر شما نماز جمعه را. فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی، هر کس ترک کند نماز جمعه را در حیات من یا بعد از مرگ من، استخفافاً بها، از روی سبک شمردن نماز جمعه، او جحوداً لها، یا از روی انکار نماز جمعه، فلا جمع الله شمله، خدا کارشو پریشان کنه، ولا بارک له فی امره، خدا برکت را از کار او برداره. الا، الا رو قبلا گفتیم یعنی هشدار، آگاه باشی. الا فلا ولا صلات له، الا ولا زکات له، الا ولا حج له، الا ولا صوم له، الا ولا بر له حتی یتوب. آگاه باشی، این آدم نماز نداره، زکات نداره، حج نداره، روزه نداره، هیچ عمل نیکی نداره مگر اینکه توبه کنه. چقدر غفلت هست واقعا. یعنی اگر تهران بخواد به این روایت عمل کنه به چند میلیون نماز جمعه بیا؟ دبیش همینجور. الله الحمدلله ما دبی تقریبا شلوغ‌ترین نماز جمعه خارج از کشور را داریم. خیلی خوب میان، خدا پدر و مادر همتون رو بیامرزه، خدا از همه قبول کنه. ولی با اونی که باید باشه چقدر فاصله داریم. حالا روایت های دیگرش هم میخونم. در زمان امام معصوم که واجب عینی، اینو حق تخلف نداریم، حق تخلف نداریم به این معنا که اگر از آن گفتن سفر حرام، معامله حرام، که آیم آمد باید نماز جمعه شو بخونه بعد بره مسافرت. در زمان غیبت امام معصوم فقه های ما میفهمند واجب تخییری، اختیار داره بین ظهر و جمعه. اما بعضی از فقه ها مرحوم آیت الله خویی برخلاف بعضی ها که بهانه میارن که مثلا مقلد آیت الله، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی، اینا احتیاط واجب داشتن که اگر نماز جمعه با شرایط اقامه شد نباید ترک کنه. بعضا فکر میکنه این انقلابی مال امام مثلا آیت الله خویی و امثال اینا، نه، آیت الله علما خویی احتیاط وجوبی داشتن که باید نماز جمعه اگر اقامه شد باید شرکت کنه. خیلی این روایت روایت عجیبی است. من سندش هم خوندم، به اصطلاح مدرکش هم خوندم. برای خود من برای تذکری است، برای شماها تذکری است. دقت شما هر کجا باشین غفلت نکنید. دوباره سریع میخونم، ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه، یا جمعه، خدا واجب کرده بر شما نماز جمعه را. فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی، کسی در زمان حیات من یا بعد از مرگ من اگر ترک کنه از روی استخفاف، او جحودن لها، یا از روی انکار، فلا جمع الله شمله، خدا کارش رو پریشان میکنه، ولا بارک له فی امره، امورش برکت نخواهد داشت. الا آگاه باشید، ولا صلات له، الا ولا زکات له، الا ولا حج له، الا ولا صوم له، الا ولا بر له، بر یعنی کار نیکو، حتی یتوب، تا اینکه توبه کنه. این روایاتی که از این کتاب خواستم براتون بخونم. اما بعضی از روایات دیگه هم نوشتم براتون که عرض میکنم. این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده، از بادم کتاب وسائل شیعه است. اذا کان حیث یبعث الله العباد، شما میتونید معنای فارسیشو بنویسید. البته توی جزوه‌ای که داده خواهد شد انشاءالله متن عربیش هم میاد. زمانی که خداوند متعال مبعوث کند و برانگیزاند بندگان را از قبرها، اتی بالایام می آورد روزها را، روزها را هم می آورد. یعرفها الخلائق به اسمها و حلیتها، مردم این روزها را می شناسند با اسمشون، با خصوصیتهاشون. یقدمها یوم الجمعه، در قدام اونها و مقدم اونها و جلو اونها روز جمعه است. روز جمعه سید الایام. له نور ساطع یتبعه سائر الایام، برای روز جمعه نوری است که پرفروغ و بقیه ایام به دنبال اویان، که انه عروس کریمه ذات وقار، مثل یک عروس بزرگواری که دارای وقار هست. بعد می‌فرماید که ادامه روایت، ثم یکون یوم الجمعه شاهدا و حافظا، این روز جمعه شاهد میشه و حافظ میشه، لمن سار الى الجمعه، برای کسی که شتاب کرده به نماز جمعه. خوب اینم دقت بفهمه، خیلی بشارت عجیبی. من دارم صحبت میکنم بعد زنگ بزنید. من از صبح دنبال یه فرصتی میگردم، یک دقیقه چیزی رو نگاه کنم، به ما فرصت ندادن. حالا هم باز علی حال دقت بفرمایید. ثم یدخلون المؤمنین الی الجنه علی قدر سبقهم الی الجمعه، بعد مردم که به ناس وارد بهش بشن، بر اساس این سبقتی که به نماز جمعه گرفتن وارد بهش میشن. قال الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. هیچ قدمی نیست که سرعت بگیرد به سوی نماز جمعه مگر این که خدا حرام میکنه جسدش رو بر آتش جهنم. باز روایات دیگری هم داره در همین مضمون که دیگه نمیخونم، از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید هر کسی ورود بهش بر اساس سرعت برای نماز جمعه. امیدواریم اینا گفته بشه، تو خانواده ها گفته بشه، که اولا سهلنگاری ما نسبت به نماز کم بشه، که ما شرمنده ایم به عنوان یک مسلمان و شیعه. احساس خجالت میکنم که صدای نماز بلنده، بازارهای ما هم مشغولن، شرمنده ایم واقعا. و بعدا اهمیت نماز جماعت و بعد هم نماز جمعه. انشاءالله امیدواریم اینا از این مظلومیت ها در بیا. این مسلمانی ما یه مقدار رنگ عمل بگیره. بله، نقل میکنن از مرحوم کاشف الغطا، یکی از شهرهای ایران رفته بود، تو اون شهرم اسم میبرن دیگه، من اسم نمیبرم. بعد این مردم که منبر رفته بود گفته بود که من روزی که وارد شدم به شهر شما، روز شنبه بود، دیدم الحمدلله همه بازارها بازه. گفتم خب الحمدلله، معلوم میشه این شهر یهودی نداره، چون یهودی ها شنبه رو تعطیل میکنن. فرداش رفتم توی بازار، دیدم همه بازارها بازه. گفتم الحمدلله اینجا نصرانی نداره، چون همه بازارها بازه. سفر ما طول کشید، به جمعه خوردیم، دیدم همه بازارها بازه. گفتم الحمدلله این شهر مسلمونم نداره، چون همه بازارها بازه، بازار مسلمان ها وقت نماز جمعه باید برای نماز جمعه تعطیل بشه. نه از غفلت هاییست که داریم، خب خیلی از غفلت ها داریم، اینا انشالله باید کم کم برطرف بشه به خواست خدا. خدایا این مصیبت استخفاف به نماز رو و نماز جماعت را و نماز جمعه را از جامعه ما برطرف بفرما. توفیق اقامه اونها رو چنون که تو میپسندی به گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین عنایت بفرما. در نسل ما بی نماز و بی حجاب قرار نده. خب خدمت با سعادت شما ارشد، بریم سراغ ادامه آیه شریفه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. فسعوا امر از سعی، سعی یعنی رفتن با شتاب. در روایات ما آمده که در بقیه نمازها مثلا شتاب نکنید، با وقار برید، اما در خصوص نماز جمعه میگه فسعوا، با شتاب برید. این یکی از تذکرات نسبت به اهمیت این نماز هست. وای نیست که این خطبه تموم بشه، این خطبهش تموم بشه، اون خطبهش تمام بشه، اون رکعت دو رکعت آخر بشه. حالا عید فطر میبینید طلب ما، شما یادتون باشه اول همه برای نماز عید فطر خب میان، نماز عید فطر اول نمازشه، بعد خطبهاشه. خطبه های عید فطر جزء نمازه، نمازه که میخونن راه میفتن میرن. خب درست نیست این اسلام ما، گاهی وقتا اینجوریست. یکی از علما آمده بود مشهد، خیلی مردم ریخته بودن دور ماشینشون، به اصطلاح احترام میکردن و استقبال میکردن و دست میبوسیدن. پسر مرحوم آیت الله عظما اصحاب الحسن اصفهانی و دستشون میبوسیدن، سید بزرگواری فرزند مرجع کبیر شیعه بوده، همینطور که دستشون مثلا برای مردم، یکی دستشون رو گرفته بود ماشین هم میرفته، دست کشیده شده بود، این دست کشیده شده، گفت دست آقا شکست، گفت به جهنم میخوام ببوسم، گفت به جهنم میخوام ببوسم. گاهی اسلامای ما اینجوری میشه، به جهنم که دست شکست میخوام ببوسم. بله؟ نه، برای چند دسته وجوب نداره، جواز داره. یکیش خانم ها هستن، که یکی مسافر ها هستن، اون ثوابش هست، اون فضائلش گفته نشده. مثلا همین روایاتی که خوندیم به اصطلاح برای ثواب و فضیلتش رو نگفتن، این مال رجاله یا مال نسای. اما همینطور که خانم اشاره کردن، ما به احکام نماز جمعه هم یک اشاره میخواستم بکنیم در ادامه. چند دستن که نماز وجوب نماز جمعه ازشون برداشته شده، یکی خانم ها، یکی مریض ها، یکی مسافر ها و امثال. پس او الى ذکر الله، شتاب کنید به نماز جمعه بحثشه، ولی میگه ذکر الله، یعنی تعبیر از نماز جمعه کرده به ذکر الله. این هم باز یک تذکری بر عظمت نماز جمعه داره. و ذر البیع، ذرو امر واگذار کنی بیع را، خرید و فروش را. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این که شما بازار رو تعطیل کنید، اینجا بیع دقت بفرمایید که به اصطلاح اشاره است به همه فعالیت های اقتصادی، یعنی خصوص خرید و فروش نیست که بگیم فقط خرید و فروش تعطیل بشه. مثلا اونی که نجاری میکنه نجاریشو بکنه، اونی که بنایی میکنه بناییشو بکنه، اونی که خیاطی میکنه خیاطیشو بکنه، اونی که آشپزی میکنه آشپزیشو بکنه. نه، مثل اینه که خدمت شما عرض شود که شما تلفن میزنید به آقاتون توی مغازه است فرض کنید، میگید که اگه تو مغازه هستی در رو ببند بیا، کار واجب و ضروری. خب حالا میگید که خانم فرمودن اگر در مغازه هستی بیا، من که تو مغازه نیستم الان جلو مغازه هم، پس نیازی نیست که برم، من الان توی پارک نشستم پس نیازی نیست. نه، معلومه هر عاقلی از این میفهمه، چون غالبا اشتغال این آقا تو مغازه هست، میگن در مغازه تو ببند بیا. الا منظور اینه که هر فعالیتی داری تعطیلش کن بیا کار ضروری. پس این هم دقت داشته باشید، و ذر البیع، خرید و فروش رو رها کنید، این اشاره به همه فعالیت هاست. معلومه این خصوصیتی نداره بیع، یعنی هر کاری که منافات با نماز جمعه داره ولش کنید بیاید نماز جمعه دیگه. بنا نگه به ما که نگفتن، گفتن به تاجرا رو گفتن، نجار هم بگه نجارا رو که نگفتن، فذر النجار نجاره، فذر الخیاطه، فذر الطبع، نه اینا همش رو شامل میشه. فذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این که شما فعالیت های اقتصادیتون رو رها کنید و بیاید نماز جمعه، این خیر است برای شما، البته اگر ان کنتم تعلمون، اگر شما این گونه بودید که میدانستید و میفهمید. یکی از چیزهایی که وسوسه میکنه در مقابل این فریضه الهی اینه که خدمت شما عرض شود، میگه من فعالیت دارم میکنم، خدا هم که فرموده طلب حلال و روزی حلال مثل جهاد در راه خداست، پس بنابراین به فعالیتم هم ادامه بدم، این عبادت. یا گاهی گفته میشه جامعه اسلامی نیاز به کار داره، اگر ما بخوایم این ساعت نماز جمعه کار رو تعطیل کنیم، یک ساعت رفتن، یک ساعت برگشتن، یک ساعت خود نماز جمعه، 3 ساعت 4 ساعت وقت گرفته میشه، ضرب در چند میلیون چند میلیارد. معمولا شیطان این حسابا رو خوب برای ما ردیف میکنه، جمع میبندیم پس هر نماز جمعه اینقدر خسارت مادی داره. خدای متعال از قبل در این حرفا رو بست، فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اون روزی که گفته میشه فلان روز تعطیل، ماشاءالله ماشاءالله 3 ماه تابستان 3 ماه تعطیل برای فعالیت آموزشی، هیچ کس نمیگه این خسارت مادی داره، خسارت معنوی داره. امروز برای این تعطیل، پس فردا برای این تعطیل، این وسط هم تعطیل برای که بین تعطیل اینه باشم. وقتی که بحث اینطور مسائل میشه، ببینید ما انسان‌ها ذاتاً یک سری نیازهای روحی و روانی داریم. خدای متعال برای ما در بعد فردی فرموده 5 تا نماز بخونید. آقا وقت گرفته میشه. آقا بدبخت، بیچاره. به خودم دارم میگم، تو که نیامدی اینجا پول جمع کنی، طلا جمع کنی. تو آمدی که مسافر آخرتی، باید کار اونجا تو درست کنی، خودت رو درست کنی. حالا برای این که در دنیایی غذا میخوای، لباس میخوای، مسکن میخوای، یه چند ساعتی رو گفتن برو به اون کارات هم برس که تو به کار اصلیت برسی. ما برعکس میفهمیم. این نکته مهم رو دقت داشته باشی. کار اصلی ما تو دنیا چیه؟ این خیلی مطلب مهمی، این خیلی سوال مهمی. کار اصلیمون چیه؟ فرعیش کدومه؟ اصلیش کدومه؟ واقعا این معقوله؟ در یه حالت معقول منطقی فکر کنید، خدا ما رو آفریده که بیم اینجا کار کنیم و بخوریم و بخوابیم و باز کار کنیم و بخوریم و بخوابیم، اینه؟ اینکه هیچ عقلی نمیپذیره. خدای حکیم این همه ابر و باد و ماه و خورشید رو به کار بندازه، بخور کار کن که بخوری، بخور که کار کنیم، اینه؟ ما به عنوان مسلمان، حداقل ما به عنوان مسلمان، غیر مسلمانش هم فکر کنه همین میرسه، ولیکن ما به عنوان مسلمان یقین داریم، باور داریم که ما مسافر آخرتیم، ما رو به این دنیا آوردن که خودمون رو برای جهان حقیقی آماده کنیم. خب اگر بناس ما برای اون جهان حقیقی آماده بشیم، پس کار نکنیم، فعالیت نکنیم، بشینیم عبادت کنیم؟ نه، فرمود شما تا در این دنیا هستید باید کارتون رو داشته باشید، فعالیتتون رو داشته باشید، اما رسالت اصلی فراموشتون نشود. این دید که آمد خیلی از کارها رو اصلاح میکنه. من کار دارم، نمازم، میگه آجا من نماز همینجا، میگه من نماز کاری دارم که نماز ظهر و عصرم همیشه قضا میشه، شب که میرم خانه همشو با هم میخونم. برادر عزیز من، آقا این چه کاری، چه زندگی، بعد حسرت داره، نیامدی مثل مورچه مدام بکشی بکشی بکشی. کما اینکه در مسائل معنوی مونم همینطوره، همین وقتی که اشتباه داریم، رسیدگی به خانواده هم همینطور. یک جوانی آمده بود اینجا، دختر خانومی رو ازدواج کرده، ورش داشته از ایران آوردش اینجا، اینجا میگه من دو شیفت کار میکنم، بعد از دو شیفت کارش هم کار فیزیکی و یدی بود، گفت میرم خانه مثل یک کیسه گندم که میندازن رو زمین میفتم دیگه، اصلا خودم هم خبر ندارم. 6-7 ماه هم از این دختر خانم آوردیم، نه بیرونش بردیم نه مسجد آوردیم، تو یک اتاق، اتاقای دیگه هم دست فیلیپینی ها و میلیپینی ها و اینها، دعوامون شده، حالا میگه بند طلاق بده. گفتم خب غیر از این انتظار داشتی بشه؟ درسته تو هم گرفتاری داری، منم میفهمم هزینه ها اینجا بالا هستن، ولی آخه ما یه سهم دیگه هم داریم، آخه زن هم داریم، بچه هم داریم، زندگی هم داریم، اخلاق هم داریم، رفت آمد هم داریم، نه حساباشو باید با هم بکنیم. میخوام نتیجه بگیرم دیگه، فرصت کمه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، باورمون بشه که این مسائل عبادی ما هم خیر برای ما. باید وقت بگذاریم برای کنکور بچه‌مون، چقدر حاضریم وقت بگذاریم، چقدر هزینه کنیم، برای غذا چقدر حاضریم وقت بگذاریم، هزینه کنیم، برای چی؟ برای چی؟ به نمازمون که میرسه فکر میکنیم یه چیز اضافه است، علیاذ بالله، یه چیز حاشیه ای. حالا اگر بگن بیا مسئلهش یاد بگی، بیا حرفش گوش کن، بیا نماز جمعه، بیا نماز جماعت، میگه وقت ندارن. این وقت صرف چی میشه؟ این اشتباه میشه که وظیفه اصلی با فرعی فراموش میشه. بله، این نکته رو خاتمه عرضم قرار بدم. میگفت که خیلی زیبا مرحوم نراقی مثال زده، میگه یه دی رفتن برای حج، این وسط راه یک شهری رسیدن که دیدن خیلی کاهجو و ارزونه، یه بنده خدایی مشغول شد این گفت الاغم رو تربیت کنم و تقویت کنم، بعد از اینا جلو میزنن. اونا رفتن، این مشغول شد جو بخر و کا بخر و علف بخر، کم کم وارد خرید و فروش شد. یه روز مشغول خرید و فروش بود، دید سرصدا بلند شد، گفت چیه؟ گفتن حاجی ها برگشتن از حج. و خاک بر سر من، اونا حج رفتن، من خر پرورش میدادم. این به همین تعبیر عمدن عرض کردم که تو ذهنمون با تلخیش بمونه، نکنه در دنیا خر پرورش بدیم، ببینیم دیگران حج رفتن، دیگران به لقاء الله رسیدن، ابوذر و سلمان شدن، ما قصمون این بود که این نوک دماغمون عقابیه یا پایینه یا بالاست، چپ میزنه یا راست میزنه، ابرومون اینجوریه یا ابرومون اینجوریه، خانمون 60 متری یا 70 متریه. خدمت شما عرض شود، گذشت، دیگران شدن سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، شبهای جمعه، شبهای قدر، ماه مبارک رمضان، ختم قرآن، ما هم شدیم یک برج، ما هم شدیم یه ساختمون، ما هم شدیم یه ماشین، ما هم شدیم موکتمون شد فرش، فرشمون شد فرش دستی. اینا همون خرپروری، اگر نباشه اون جنبه معنوی، چه بنده روحانیش اینجوری، چه شما، چه دیگران، همه خدایا شب حساسی است، به همه ما توفیق بهترین بهره برداری از این شبها و از بقیه ماه رمضان و از بقیه عمرمون عنایت بفرما. یادتون باشه استراحت کنید برای امشب. از زهرا سلام الله علیها در روایات داره که فرزندانش رو سفارش میکرد، اونها را خدمتشون آماده میکرد برای این شب، با غذای مناسب خوردن، خواب مناسب کردن، استراحت مناسب کردن، که بتونیم از فیض این شبها استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دارم.